بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران عزیز، به حول قوه الهی سلسله مباحث خداشناسی از منظر عرفان اسلامی رو امشب با هم دنبال میکنیم. هرچند که بر حدیث عشق پایانی نیست، اما به هر حال باید یک خاتمتی هم به مبحث عشق الهی داده بشه تا بتونیم مباحث دیگه ای رو در ذیل خداشناسی عرفانی اسلام دنبال کنیم در آینده. این هست که اهتمام من بر این خواهد بود که امشب این مبحث رو با صحبت دو سه وصف عشق الهی دنبال کنم و انشاءالله در نوبت بعد یک فصل جدیدی رو پیرامون خداشناسی عرفانی با هم شروع کنیم. در نوبت پیش سخن از این بود که عشق ربط وثیقی با مفهوم زیبایی داره و انسان تا نتواند در جهان زیبایی ها رو ببینه هیچ وقت نمیتواند از عشق و محبت حظ و بهره ای ببره. سخن به اینجا رسید که اساساً هر انسانی در یک جهان خودساخته زندگی میکنه و به تعبیر مولانا جهان جهان ماست و هر کدام از ما برای خود یک یونیورس و عالمی خاص خود داره. از همین روز که شما میبینید بعضی انسانها در جهانشون غیر از زیبایی چیزی نمیبینند و اینها کاملان هستند و ناپختگان در جهانشون جز زشتی ها نمیبینند و بین این دو طایفه هم متوسطانی هستند که بعضی زیبایی ها رو میبینند، هر از گاهی هم عشقی هرچند موقت و مقطعی بر اونها حادث میشه اما جنبه پایدار نداره. و همینطور توضیح دادیم که اساساً زشتی ها و زیبایی ها، تلخی ها و شیرینی ها در زندگی متکی به ما انسان ها هستند و مستقل از ما نیستند و به قول مولانا زیبایی های عالم رو ما به عالم میدیم. از این سخن این نتیجه گیری رو میشه کرد که اساساً زشتی و زیبایی در جهان نسبی است. It's all relative. اما این مفهوم نسبیت زشتی و زیبایی شدیداً مستعد سوء تعبیر و بدفهمی هم هست. از همین رو در چند دقیقه آینده سعی میکنم حول مبنا و محور نسبیت زیبایی چند دقیقه سخن بگم. زشتی و زیبایی نسبی هستند به این معنا که هر دو متکی به شخص ناظر هستند و نه مستقل از او. اگر شخص ادراک کننده تغییر پیدا کنه، حکم متعلق به شیء مورد ادراک هم تغییر پیدا خواهد کرد. توجه باید کرد که بین مقام توصیف یا دیسکریپشن و مقام داوری پاسینگ جادجمنت باید یک تفکیکی قائل بشیم. بین توصیف کردن یک امری و قضاوت و داوری درباره او کردن، این دو مقام و مرتبه مختلف هست در برخورد با یک پدیده. بالمثل وقتی که ما با یک شیء مواجه میشیم، یک جا داریم اوصاف واقعی اون شیء رو توصیف میکنیم. مونالیسا یا لبخند ژکند مایکل آنجلو رو در نظر بگیرید. یک وقت هست که شما میخواید رپورتاجی تهیه کنید که اوصاف واقعی این نقاشی چیست؟ مایکل آنجلو چه نوع برشی استفاده کرده بود؟ چه مجموعه و میکسی از رنگها رو استفاده کرده بود در اون نقاشی؟ ابعاد کنوس چقدر بودن؟ اینها اوصاف واقعی این نقاشی هستند. در اینجا ما فقط به دنبال نمایاندن و حکایت کردن امر واقع هستیم، یعنی the thing as it is به قول فلاسفه. در اینجا ما از تأثیرات شخصی یا personal impression های خودمون هیچ سخنی به میون نمیاریم. داوری و صدور حکم درباره زیبایی یا زشتی لبخند ژوکوند در جایی واقع میشه که ناظر تأثیرات شخصی خودش رو بازگو میکنه. به عبارت دیگه زشتی و زیبایی به احوال درونی و روحی شخص ناظر برمیگرده و نه به اوصاف واقعی شیء خارجی. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که مولانا به جد میگوید که ما در جهان بیرونی نه زشتی داریم و نه زیبایی. ریشه زیبایی ها و زشتی ها در درون ما آدمیان هستند. ما آدمیان ساختمان ادراکی، روحی و پیشینه ذهنی متفاوتی با هم داریم. از همین روز که از محرک بیرونی تأثیرات متفاوت میپذیریم. یک محرک با تأثیرات متفاوت بر ما آدمیان. اگر ساختار ذهنی روانی ما آدمیان کاملا یکسان بود، در آن صورت تأثیرات بیرون بر درون همه ما یکسان می بود و در نتیجه داوری ما نسبت به زشتی ها و زیبایی ها درش تفاوتی به وجود نمی آمد. البته همونطور که گفتم به این نحو از زشتی و زیبایی سخن گفتن مستعد بدفهمی هم هست. یک عده‌ای فکر می‌کنند که هنگامی که سخن از نسبیت زشتی و زیبایی میره، مراد این هست که شخص ناظر بی‌ضابطه و دلبخواه قضاوت می‌کنه. اینطور نیست که لزوماً شخص ناظر بلهوسانه و از روی هوا و هوس حکم صادر کنه. این لب سخن عارفان ماست. حکم و قضاوت بلهوسانه نیست و سخن هم این نیست که شخص ناظر هرچه بگه درسته و یا اینکه زشتی و زیبایی فقط زاده تخیل، توهم و ایلوژن ما آدمیان هست. سخن اینجاست که تفاوت در ساختار ذهنی روانی ما آدمیان واقعی است. It's real. و از همین روز که از امور واقعی در بیرون تأثیرات گوناگون میپذیریم. هر تأثیر تنها برای شخص تأثیر پذیرنده واقعی هست و نه برای همه انسان ها. Pay attention to the logic because it can get very complex and complicated fast. مثالی بزنم که برای شما مشخص بشه. تصور بکنید که ما یک تکه سنگ برداریم با سرعتی مشابه به 3 جا پرتاب کنیم. به یک استخر آب، یک تکه شیشه و سر فلان شخص. در هر 3 مورد وزن سنگ و سرعت اون ثابت است، اما تأثیری که سنگ در هنگام برخورد با اون 3 بر جای میذاره با هم کاملا متفاوت است. در برخورد با شیشه ایجاد ترک و خطوط فراوان میکنه. در استخر امواجی در آب ایجاد میکنه. در برخورد با سر شکستگی و فوران خون. تأثیر سنگ نسبی هست. It's relative. در حالی که هم سنگ واقعی هست، هم شیشه، هم آب و هم سر. نسبت به محلی که سنگ اصابت میکنه آثارش متفاوت هست. از همین روز که میگوییم زشتی و زیبایی به نظرگاه یا پرسپکتیو انسان برمیگرده، اما بلهوسانه و دلبخواه نیست، بی‌ضابطه نیست. خوب و بد هم همینطور هست، یعنی حقیقتاً خوب و بد در عالم نسبی هست و اونها مطلق نیستن. مولانا هم همین معنا رو در مثنوی آموزش میده، میگوید پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. بد به نسبت هست، البته مراد مولانا بد اخلاقی نیست، بد زیبا شناسانه مراد هست. به عبارت دیگه بد در منظر مولانا یعنی زشت و مضر، بد اخلاقی نیست. این هم باز مستعد بدفهمی است. اون کسانی که با عرفان اسلامی آشنایی چندانی ندارن از این سخنها اینطور استنباط میکنن که فی الوصل عارفان ما نظرشون این بوده که زناکاری در یک مقطعی در تاریخ حرام هست، بعد در جهان مدرن فی المثل حلال میشه به ناگهان. اصلا اون زناکاری یک مقوله اخلاقی است. اینجا بد به معنای زشت و مضر هست، نه به معنای بد اخلاقی. در ابیات بعد مولانا با یه چند تا مثال مطلب رو برای ما بازتر میکنه. من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. چشم خود بربند زان خوش چشم تو، عاریت کن چشم از عشاق او. زهر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. مثال بسیار گویا و رساست. میگوید که یک چیز برای یک نفر ممکن است مضر باشه، اما برای کس دیگه کاملا مفید. همان گونه که زهر مار فی نفس خود خنثاست، برای خود مار زهر مایه حیات است، اما تزریقش در بدن انسان هست که مایه هلاک میشه. یک پدیده واحد مانند زهر در آن واحد میتواند هم مایه حیات باشه هم مایه هلاک. این قاعده کلی در مورد قرآن کریم هم صادق هست، به این معنا که قرآن در همه جا و برای همه کس مفید نیست. این قرآن یک کتاب واحد هست، یک عده‌ای رو هدایت میکنه، یک عده‌ای رو ضلالت. یعنی اگر قرآن نمی بود اون ضالین گرفتار ضلالت نمی شدن، قرآن باعث ضلالت اونها شده. این ممکنه خیلی برای ما عجیب به نظر برسه، الا اینکه رأی صریح در خود قرآن کریم هست. در آیات 124 و 125 از سوره مبارکه توبه این چنین آمده: و ازا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا. و چون سوره ای نازل شود، بعضی میپرسند این سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود. داستان زمان پیامبر هست. این وقتی که آیات قرآن نازل میشد، مشرکین و منافقین تخطئه میکردند مسلمان ها رو و میگفتن این آیاتی که امروز نازل شده ایمان کدومتون رو بالا برده، کدومتون رو تحت تأثیر خودش قرار داده، کدومتون متأثر شدید، تغییر احوالی از این آیات پیدا کردین. تخطئه میکردن. در ادامه پاسخ این طایفه منافق داده میشه: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. آنان که ایمان آورده اند، این آیات بر ایمانشان می افزاید و آنها شادمانی می کنند. به شرطها و شروطها، اگر ایمان داشته باشید، این آیات ایمان شما رو بیشتر می کنه. و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. و اما کسانی که در دلهایشان بیماری هست، پلیدی بر پلیدیشان می افزاید و در حال کفر در می گذرند. رجس یعنی پلیدی و زشتی. این تصریح داره این آیه. اگر کسی پلیدی باطنی داشته باشه، این کتاب باعث ضلالت و گمراهی او خواهد شد. ببینید، نزول وحی و در افتادن کلام حق و نمایاندن راه حق مجال فراخی برای عرض اندام همه انسانها فراهم میکنه. در این عرصه پاکان بر پاکیشون افزوده میشه و پلیدان بر پلیدیشان. As if there is a new market, it provides trading opportunities. درست؟ یه بازار جدیدی به وجود آمده، مجال داد و ستد برای همه فراهم میشه. در این بازار هم میتوان جنس تقلبی فروخت، هم جنس حقیقی. اگر این بازار به وجود نمی آمد، متقلبان فرصت تقلبگری پیدا نمی کردن و این فرصت از اونها فوت می شد و دچار این گونه معصیت ها نمی شدن. همین که بازاری برای داد و ستد فراهم شد، فرصت معصیت هم برای آدمیان فراهم میشه. در پرانتز عرض کنم، مولانا یک سخن زیبایی میگه متأثر از قرآن کریم. میگوید غالب مسلمان ها فکر میکنن که در بین آدمیان تضاد و درگیری فراوان بود، انبیاء الهی مبعوث شدن که تضادها و درگیری ها رو رفع کنن، در حالی که برعکسش صادق هست. کان الناس امتا واحده، مردم امت واحد بودند، بعد از هون انبیا مبعوث شدند، به دنبال بعثت انبیا دعواها شروع شد. یعنی اگر راه از چاه مشخص نمی کردن انبیا، یک عده داخل چاه همه نمی افتادن، اصلا همه فکر می کردن که زندگی هانکی دوری. به تصریح قرآن کریم، وقتی که انبیا می آیند و با خودشون میزان و سنجش و معیار می آورند، درگیری ها شروع میشه. این کتاب میزان و معیار هست، تا میزان نباشد نزاع درگیر نمیشه. در آیه 26 از سوره مبارکه بقره با وضوح و صراحت بیشتری همین نکته آموزش داده میشه. در باب قرآن کریم هست، یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین. آیات این کتاب بسیاری را گمراه می کند و بسیاری را هدایت، اما فقط بدکاران را گمراه می کند. ببینید تصریح در آیه نب، because of the Quran some people go astray، به سبب قرآن، به خاطر قرآن یک عده‌ای گمراه می‌شوند و عده‌ای هدایت. اینطور نیست که قرآن در همه آدمیان تأثیر یکسان بگذاره. تأثیرش بنابر آیات فوق الذکر بستگی داره به احوال درونی مخاطبینش. قرآن گرایشات و تمایلات و احوال مخاطبینش رو تشدید میکنه. The Quran and the truth act like an accelerator. They give momentum to our tendencies and actions. یعنی شما اگر که بر لب پرتگاه وایسادید، قرآن کریم بیشتر حالتون میده پایین برید. اگر رو به بالا حرکت میکنید، مرتب قرآن کریم به طرف بالا حلتون میده، خودش خونساست، اثرش به احوال درونی ما برمیگرده. به عبارت دیگه کتاب خداوند حبل است، ریسمان و رسن است. به قول مولانا، زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. به زیبایی هرچه تمامتر متأثر از آیات فوق الذکر، مولانا میگوید آن کسی که سودا و هوس سربالا داره، ریسمان رو میگیره و از چاه بالا میاد، اما اون کس که سودای سرپایینی داره، میل به قهقرا داره، این رسن رو میگیره و با اون به ته چاه میره. رسن رسن هست، هر دو استفاده رو از اون میشود کرد، تا شما چه سودایی در سر و چه تمنایی در دل داشته باشید. از همین روز که میگوییم خوب و بد، مفید و مضر در عالم مطلق نیست. این درس بزرگیست برای دیندارها، هیچ کدامشون مطلق نیستن، زشت و زیبا هم مطلق نیست. سخن مولانا در باب زیبایی زائد الوصف لیلی در چشم مجنون فصل الخطاب هست. همگی لاجرم با داستان لیلی و مجنون آشنا هستید. آنطور که میگویند، البته قصه است، لیلی با استانداردهای زمان خودش جذابیت چندانی برای اوریج طایفه آدمیان نداشت. علارغم این بسیار محبوب بود در چشمان مجنون و این آدم رو مجنون کرده بود. مجنون نام او نبود، صفتی که بعد از عشق لیلی پیدا کرده بود. خلیفه وقت هم حرمسرایی داشت، هوس کرده بود این لیلی رو ببینه، گفت این رو بیارید ببینم، این باید خیلی زیبا باشه که یک آدمی رو مجنون کرده که سر به بیابان گذاشته. لیلی رو خواستن که بیاد در مجلس خلیفه شرکت کنه. وقتی که لیلی وارد مجلس شد، به ناگهان خلیفه he was shell-shocked تا لیلی رو دید، گفت گفت لیلی را خلیفه کان تویی که از تو مجنون گشت پریشان و غبی. خب این تو هستی، ما این فکر میکردیم حالا از درک اومدی همه ساختمون از زیبایی تو به ارتعاش میفته، تکون میخوره، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. تحقیرش کرد که تو چندان از خوبان دیگه، خوبرویان دیگه چیزی برتری نداری. پاسخ لیلی زیباست، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، دیده مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را. پاسخ بسیار درخوری لیلی به خلیفه میده، میگوید اگر تو چشمان مجنون بر سر خود داشتی، اگر پختگی و تربیت و دیدگاه و نظرگاه مجنون رو داشتی، آن وقت قضاوت تو و حکم تو درباره زیبایی لیلی هم تغییر میکرد. خلیفه تو باید بتوانی خودت رو در جای مجنون بگذاری. اگر از دنیای تنگ خودت بیرون بیایی، دنیاهای بسیار خواهی یافت. اگر از مقام و مرتبه کنونی خودت رفعت بگیری و از منظر رفیع‌تری در عالم بنگری، زیبایی های فراوان کاهی یافت. و این درس بزرگی است برای ما مسلمان ها. نقل است که پس از واقعه کربلا، خیشان امام حسین علیه السلام رو به دارالعماره در کوفه بردن، به نزد یزید. میگویند که در اونجا ابن زیاد حضرت زینب علیهما السلام رو مورد خطاب خودش قرار داد، قصد تحقیر او رو داشت. خطاب به زینب گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی خدا با برادر تو چه کرد؟ زینب هم با متانت و درایت بسیار بالایی پاسخ داد ما رأیت الا جمیلا، به خدا سوگند که در کربلا جز زیبایی و جمال چیزی ندیدم. حاجت به کمال و چشم زیبابین هست که در اون صحنه کارزار تو بتوانی زیبایی شهامت، زیبایی ایثار، زیبایی وفاداری و زیبایی آزادگی رو ببینی. اما تو ابن زیاد نه چنون کمالی رو داری و نه چنان چشمان زیبابینی رو. تو در کربلا خون و اسارت و مصیبت دیدی و من جمال و زیبایی شجاعت و رشادت رو. با توجه به این عرایض بنده، حالا می توانیم به نیکی درک کنیم عمق سخن عارفان ما رو که گفتن انسان در پرتو رشد معنوی و عروج از نبردبان کمال میتواند به مقامی برسد که همه چیز عالم رو زیبا ببیند. همه چیز عالم رو زیبا ببیند. اگر انسان چنین توفیقی یافت، نسبتش با جهان به کلی تغییر پیدا خواهد کرد و دیگه انسانها رو با چشم دیگه‌ای خواهد دید، امور عالم رو به گونه دیگه‌ای خواهد یافت و در مواجهه با جهان و خلایق هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند بر او تأثیر زشتی بگذارد. هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند احوال نیک او رو از زشتی خودش متأثر بکنند. در یک کلام خواهران و برادران، میخواهم بگویم که زیبایی در همه جا و همه کس وجود داره، فقط کاشف میخواهد. Beauty permeates the world. It is awaiting discovery. این همه از درس‌های بزرگ عارفان ماست. ما حقیقتاً مدیون و مرهون عارفانمون هستیم که این حکمت‌های رفیع و لطیف رو به ما آموزش دادن و این عارفان ما بودن که حقیقتاً جوهر معنویت گرایانه اسلام رو حفظ کردن. اگر دفاع و حفظ اسلام به دست طایفه فقها افتاده بود، امروز اثری از اسلام در جهان نمی بود. آنچه که اسلام رو برای ما حفظ کرد بیش از همه متأثر از همت و کوشش عارفان مسلمان بود. به هر حال حصول این کمال و کسب چشمان زیبابین در حقیقت رسیدن به دریای رحمت الهی است. کاملانی که به این مقام میرسند، به اون دریای رحمت میرسند، دیگه دوست و دشمن یکسان از رحمت اونها نصیب میبرند. مخالفت با افعال زشت آدمیان رو به نفرت و کینه نسبت به شخص اونها تحویل نمی کنند. خوب به این سخن بنده توجه کنید. مذموم بودن افعال رو با معدوم بودن افراد نباید یکی گرفت. سخن این نیست که در جهان فعل زشتی واقع نمیشه. فعل زشت واقع میشه، کاملان تأثیر زشت نمیپذیرن و در اونها حالت زشتی پدیدار نمیشه و از همین روز که با وجود افعال زشت کاملان عزم بر عدم اون افراد نمی کنن، رحیمانه و کریمانه با اونها برخورد می کنن. جهان کاملان در یک کلام جهان زیبایی هاست، جهان محبت، شفقت و عشق است و جهانی است که خداوند به وسیله رحمت در آن تجلی تام پیدا کرده. این عرایض بنده بود در باب نسبتی که بین زیبایی و عشق وجود داره که انشاءالله مرادی که عارفان مسلمان از این سخن دارن برای شما مشخص شده باشه. اجازه بدید در فرصت باقی مانده امشب از دو وصف عشق سخن بگم خدمت شما، دو تا وصف برجسته دیگه‌ای که عشق داره. وصف اولی عشق که میخوام خدمتون عرض کنم این هست که عشق با درگیری وجودی و تجربه مستقیم و شخصی قرین هست. یه بار دیگه تکرار میکنم، عشق با درگیری وجودی یعنی existential engagement و با تجربه مستقیم و شخصی یعنی direct and personal experience قرین هست. اجازه بدید توضیح بدم. برخی امور نسبتاً سهل الوصولند، برای کسبشون حاجت به درگیری وجودی، تجربه مستقیم و شخصی نیست. فی المثل دانش‌های فنی علل عموم این گونه هستند. برای کسبشون میشه به مکتب رفت، در خدمت استاد نشست و استاد هم یافته‌های خودش رو به شاگرد منتقل میکنه. برای کسب دانش الکتریسیته یا برق شما مجبور نیستید که کلیه آزمایش های ادیسون رو تکرار بکنید. کافی است که در کلاس درس استاد فیزیک حاضر بشید و او هم نتایج آزمون های ادیسون که همون علم الکتریسیته هست به شما آموزش میده. اموری که کسبشون حاجتمند به تجربه فردی نیست دو وصف برجسته دارن. اول انفعالی هن، پسیو هستن. انسان از موضع تسلیم محض میتواند اونها رو سید خودش بکنه و دوم هم این که اونها تقلیدی هند. با ایمیتیشن انسان میتواند اونها رو به دست بیاره. تشخیص و رشد کیفی بینش فرد در اونجا مدخلیت نداره. پس بنابراین اموری که کسبشون به تجربه فردی حاجتی نیست، هم انفعالی هن هم تقلیدی. اما عشق اینگونه نیست، امریست تجربی که فرد با تار و پود وجودش در اون قوطه بر میشه و با اون درگیر میشه، انگیج میشه، با او چالش پیدا میکنه، معامله و داد و ستد میکنه. از همین رو منفعلانه نیست، it's not passive. تقلیدی هم نیست، کسی عشق رو ایمیتیت نمیتواند بکند. هر انسانی به تنهایی در اون وادی گام مینهد و در طی طریق عشق به تشخیص خودش، با داوری های خودش و با تصمیم گیری های هوشیارانه و آگاهانه خودش راه رو باید پیدا کنه. به عبارت دیگه لس آنجلس نشین ها بدانند که عشق دانشی نیست که متخصصین در مقالات جوون و مجله جوانان و زن و روز بتوانند آموزش بدهند و با خوندن اونها کسی بتواند عاشق بشود. اینها رو از این بدفهمی های رایج در بین این ایرانیان ما در غربت هست، از عشق سخن فراوان هست، الا اینکه اصلا نمیدانیم عشق چیست. شخصی بودن تجربه عشق به این معناست که انسان ها به یک نحو و به یک شکل عشق رو تجربه نمی کنن. از این روز که عرض می کنم عشق تقلیدی نیست، منفعلانه هم نمی شود کسبش کرد. خوب به این عرایض بنده توجه کنید. عشق از قالب و استانداردیزه شدن گریزان هست، فرار می کنه از این که در قالب قرار بگیره. مثالی خدمتتون عرض کنم، دو عارف برجسته و شهیر مسلمان ما، عارف بزرگ ما حافظ و مولانا، هر دو مسلمان، هر دو عارف، اما دو تجربه عشقی کاملا متفاوت با همدیگه داشتن. این چیزای بسیار عجیبه. ما فکر میکنیم که حالا همه عارفان مسلمان باید بیانات واحد، آراء مشابهی از تجارب خودشون در وادی عشق به ما عرضه کنن، در حالی که اینطور نیست. اجازه بدید لختی سخن بگم در باب تجربه این دو عارف مسلمان. حافظ تجربه عشقی خودش رو در دیوانش در جاهای مختلف با ما در میان میگذارد. در اولین ابیات از دیوانش حافظ میگوید که من چند گامی در طریقت عشق گام برداشتم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. اون قسمت عربیش، ترجمه فارسیش این هست: هان ای ساقی جامی به گردش بیاور و آن را به من ده. امان از دشواری طریقت عشق، در آغاز آسون به نظر می رسید اما دشواری‌هاش به تبعش آمد. حافظ is clearly shell-shocked. تصور کنید که یه بوستانی رو به او نشان دادن، او با ولع تمام عزم رفتن به داخل بوستان رو کرده. همین که وارد بوستان میشه، مین‌هاش که زیر پای او منفجر می شوند. He is shell-shocked. غالب کسانی هم که مزدوج هستن حتما با حافظ هم عقیده هستن، ما هم میگن ایمن، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافعی کاخر سبازان تر بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. در اصطلاح عرفا زلف و گیسو نماد ابهام اسرار خلقت هست. حافظ میگوید که ما به اون امید بودیم که باد صبا گرهی از سر زلف معشوق باز کنه و با باز شدن این گره ها رایحه مطبوع، عطری که در داخل این زلف هست، برای ما اون باد بیاره. اما ذهی خوشخیالی، برعکسش اتفاق افتاد. باد پیچ و تاب زلف محبوب رو بیشتر هم کرد و حالا ما آدمیان در انتظار اون رایحه عطرآگین دلهایمون آکنده از خون شده. سخن شاعرانه هست، در قالب شعر بیان شده، اما حکمت رفیع عرفانی اسلام در اون نهفته هست. آیات خداوند هم این گونه هستند. ظاهرش ساده است، به کنهش فرو رفتن و اون چیزی که این آیات بدونها اشارت دارن کشفش به غایت دشوار هست. در جاهای دیگه در دیوان حافظ همین معنا رو باز هم تکرار میکنه. فی المثل تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در کسب آن فضائل. در جای دیگه میگه چه عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. از این ابیات به وضوح میشود تشخیص داد که حافظ ابتداعا عشق آسمانی رو بسیار لطیف و دلربا یافته بوده، انتظار آیندهی درخشان و سهل الوصول رو داشته. Are you with me؟ آیندهی که خیلی سهل الوصول. طریقت دینداری هم هست، آدم خیلی توقعش زیاده، با دو رکعت نماز محبوب به چنگ ما بیفته، با یه سفر حج رفتن گیسوی محبوب توی چنگ ما بیفته. اینها رو همه مؤمنین توقعش رو دارن. حافظ هم میگوید من همینطوری بودم. او یک آینده درخشان و سهل الوصولی رو انتظار داشته و با همین خیال که با اندکی بلایا و تحمل مصیبت ها میتواند گوهر مقصود رو صید کنه و همین خیال اندیشی به او نوعی جسارت و دلیری داده بود که بی محابا به دریای عشق جست بزنه. Sometimes ignorance is a good thing. این بیباکی خیلی موقع آدمیان دارن به خاطر اینکه دشواری های پشتش رو نمیدانند. اگر میدانستن چه چیز در انتظار اونهاست، ای بسا خودشون رو به اون وادی نمیانداختن. حافظ هم دقیقا همین مسئله رو داشته. ندانستنش باعث نیست که جست بزنه به این دریای عشق، اما بعد از جهیدن در دریا متوجه میشه که در این دریا آب نیست، خون عاشقانیست که قبلا به این دریا زده بودند. این تجربه حافظ هست. حالا مولانا درست 180 درجه برعکس حافظ میگوید، نه این که میخواهد با آرای امثال حافظ ها به لحاظ کلامی لفظی فلسفی در بیفته، مراد این هست که او عشق رو به گونه دیگه تجربه کرده بود. تجربه عشقی مولانا رو میتوان در انتهای دفتر سوم و ابتدای دفتر چهارم مثنوی به رأی العین دید. او داستانی رو برای ما توصیف میکنه، داستان یک جوانی که عاشق یک زنی شده بود و این عشق خواب و خوراک رو از او گرفته بود، مثل همه آدمیانی که به خصوص در کشورهای مثل ایران این در خونه که باز میشه یک نیم نگاهی که میتوانند به همسایه بیندازند، به ناگهان دیگه عقل و همه چیز رو از دست میدن. این همچین آدمی بوده این جوان. تا یک کمی قیافه از معشوق میبیند، از فلان زن میبیند، این یک دل و نه صد دل شیفته او میشه. یک جوانی بر زنی مجنون بوده است، می ندادش روزگار وصل دست. بس شکنجه کرد عشقش بر زمین، خود چرا دارد ز اول عشق کین؟ به این سخن مولانا توجه کنید. میگوید که این جوان سوز و گداز فراوان میکشید. The only problem was that she even didn't know he existed. بدونی که حتی اون معشوق بداند که فلان کس عاشق اوست، عاشق در فراق او میسوخت، شکنجه میکشید، عذاب میکشید. اما این سوختنها و گدازیدنها بهای کافی برای وصال نبودند و اجالتاً دست اون جوان به دامان معشوق نمی رسید. سهل است که طلوع عشق برای اون جوان با آزار و درد و رنج فراوان هم قرین بود. به جای اینکه عشق برای او لذت و شادکامی بیاره، رنج و تلخکامی آورده بود. مولانا اینجا یه سوال بسیار کلیدی و حساس طرح میکنه. میگوید که چرا عشق از همون ابتدا نسبت به عاشق دشمنی داره؟ حافظ برعکسش میگفت. میگفت عشق در ابتدای کار روی خوش نشون میده، بعد دشمنی هاش آشکار میشه. اینجا مولانا میگه این اصلا از اول سر دشمنی با عاشق داره. عشق از اول چرا خونی بود؟ تا گریزد آن که بیرونی بود. میگوید که عشق ابتداءً با چهره ای خونخوار خودش رو نشان میده تا کسانی که مرد عرصه این پیکار نیستند فرار کنند، تا اونهایی که کاسبند و به علتی و برای کامجویی، نامجویی و سیمجویی به میدان آمده اند ناامید بشن و مایوس و دست خالی برگردند و فقط صادقان و پاک بازان با او معاملت کنند. مولانا میگوید عشق هوس نیست. در باغ سبز هم به کسی نشون نمیده. در جای دیگه مولانا از تعبیر شیر استفاده میکنه. میگوید که عشق مانند شیری هست که دهانش باز هست و دندانهای خودش رو داره نشون میده. اما نباید فریب خورد، شیر نمیخندد، بلکه باز بودن دهانش علامت خشم و درندگی اون هست. مولانا میگوید که لبخند شیر، از لبخند شیر ایمن مباش، چرا که لبخند دوستی نیست بلکه مقدمه دریدن آدمی است. البته اینجا مولانا داره از وجه غیرگریز عشق سخن میگه، اون وجهی که در باعث میشه که ناخالصان و هوس بازان رو از خودش دور کنه، ریپل کنه به اصطلاح. اما عاشقان صادق در نهایت کامیاب خواهند بود و در پس اون چهره خونخوار اولیه یک چهره لطیف و رحیمی هم قرار داره و به تعبیر مولانا شمع عشق مثل شمع‌های معمولی نیست. اینجا از تعبیر شمع استفاده میکنه مولانا. او به عکس شمع‌های آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. میگوید که ظاهر شمع عشق سوزنده هست و این سوزندگیش برای گریزاندن اغیار و نامحرمان هست، اما باطن عشق سراسر خوشیست. از این مقایسه حافظ و مولانا متوجه میشیم که حقیقتا عشق اولا قائم به تجربه فردی است و تجارب انسان ها در باب عشق یکی نیستند. هر انسانی عشق رو به گونه خاصی تجربه خواهد کرد. نباید اصرار ورزید که همه در این وادی یکسان گام بردارند. خواهران و برادران، اینجا حدیث دینداری است. حقیقتا دینداری ها اصناف گوناگون دارند، با هم قابل جمع نیستند. وقتی که عارفان ما میگویند از طرق الله به عدد نفوس الخلایق، به تعداد انسان ها راه به سمت خداوند هست، مرادشون دینداری فقیهانه نیست. دینداری فقیهانه به خاطر تقلیدی بودنش اجالتا همه یکسان گام برمی‌دارند. دینداری عاشقانه هست که حقیقتاً تقلید بردار نیست، تعبدی نیست، قائم به تجارب فردی انسان هاست و هر فردی در این وادی به نسبت خودش، با ظرفیت خودش، با احوال درونی خودش گام برمی‌داره و البته حظ مخصوص خودش رو هم از دینداری داره. پس بنابراین نباید دینداری همه انسان‌ها رو در یک سطح دید. دینداری زومراتب هست و این از آموزش‌های دیگه عارفان ما هست که انشاءالله چند دقیقه دیگه دوباره به اون برمیگردم. و اما وصف دیگه عشق که مایلم در بابش خدمت شما سخن بگم. عشق با مجذوبیت قرین هست. عشق با مجذوبیت قرین هست. انسان عاشق مجذوب هست و جذب مقامی است مافوق جبر و اختیار. این از اون حکمت‌های لطیف عرفان اسلامی است. اینجا دیگه اصلا بحث جبر و اختیار نیست. جذب و جذبه مقامی است ماورای جبر و اختیار. یعنی دیگه با این دو مفهوم نمی‌شود در باب عاشق قضاوت و داوری کرد. نمی‌شود احوال عاشق رو با این الفاظ فلسفی تبیین کرد. برای تبیین احوال عاشق باید از مفاهیم عاشقانه استفاده کرد. از همین روز که می‌بینید الفاظی که عارفان ما در تبیین دین دیانت خودشون استفاده می‌کنند با الفاظی که فیلسوفان و فقیهان استفاده می‌کنند تفاوت اساسی داره. مراد چیست که می‌گوییم جذب مقامی است مافوق جبر و اختیار؟ مراد عارفان ما این هست که انسان عاشق در یک طریقی میفته، در یک وادی میفته، در یک مسیری قرار میگیره که دیگه حرکاتش ناشی از خودش نیست، بلکه معشوق است که حرکت او رو کنترل میکنه. یعنی به عبارت دیگه سرنخ دست عاشق نیست. ببینید این توهم بزرگیه که ما داریم، فکر میکنیم که وقتی که از خداوند دور میشیم یا نزدیک میشیم، نزدیکی و دوری دست ماست. عارفان ما برعکسش رو میگویند، میگویند سرنخ دست کسی دیگه است، دست تو نیست. تو اینجا منظور عارف عاشق هست، یعنی کسی که داره در وادی عشق گام برمیداره. حرکت انسان عاشق ارادی به معنای رایج کلمه نیست، بلکه معشوق هست که او رو به دنبال خودش میکشه. جذب یعنی همین، اترکشن یعنی همین. چگونه؟ به قول حافظ با ناز و کرشمه خودش. اینکه حلاج گفت معشوق همه ناز باشد نراز، مرادش همین بود. میگه معشوق ناز داره و با این نازش و کرشمش هست که ما رو به دنبال خودش میکشه. رازی نیست که مانند فیلسوفا ما بتوانیم او رو کشفش کنیم، معمایی نیست که بتوان او را حلش کرد. به هر حال عاشق مختار به معنای فلسفی نیست، بلکه اختیارش به دست معشوق هست. افصح المتکلمین، سوالا رو بعد طرح کنیم. افصح المتکلمین سعدی به نیکی هرچه تمامتر این مقام و موقع عاشق رو برای ما شرح کرده. لاجرم همگی با این ابیات آشنا هستید. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد، دگر نصیحت مردم حکایتی است به گوشم. مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی، که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم. بسیار لطیف و زیبا اینجا سعدی داره آموزش میده این مطلب رو. وقتی معشوق با جمال تمام روی نمود، محو جمال او شدن یا روی از او تابیدن دیگه به دست عاشق نیست. این معشوق هست که این رابطه رو هدایت میکنه. اینطور نیست که عاشق چندی مختارانه در معشوق بنگره و بعدن مختارانه از او روی برتابد. مقام جذب این چنین هست. یعنی حقیقتاً عاشق دیگه فعلش به دست خودش نیست. این تا حدودی با اون مفهومی هم که متألهین پروتستان در مسیحیت دارن همخوانی دارد. پروتستان ها برخلاف پرانتز عرض میکنم، پروتستان ها برخلاف کاتولیک ها معتقدند که سالویشن و نجات ناشی از فعل آدمیان نیست، ناشی از گریس یا کرم خداوند هست. همه چیز به دست اوست، نجات به دست اوست. کاتولیک ها برعکس معتقدند که سالویشن is due to merit، مثل پی اینکریزی هست که در آخر سال به همه ما توی شرکت ها میدن. اگر پرفورمنست خوب باشه 3%، اگر بد باشه 0.5%. این تقریبا اون مفهوم کاتولیکی نجات هست. پروتستان ها برعکس میگویند که نجات چیزی نیست که دست شما باشه، دل بخواه باشه، همه چیز ناشی از گریس و کرم اوست. و باز هم وقتی که اونها میگویند که salvation is only possible through Jesus Christ, that's precisely what they mean. به هر حال این رو در پرانتز عرض کردم. بسیار شبیه هست به رأی که عارفان مسلمان در سخن در باب مجذوب بودن عاشق دارند. آراء مولانا هم در باب گام زدن عاشق در طریقت عشق شنیدنی است. این آراء سعدی بود و اما سخنهای لطیف خاتم العارفین مولانا را هم بشنویم. داستان شکارچی رو برای ما تشریح میکنه در مثنوی. اونهایی که شکار آهو رفتند حتما میتوانند درک بکنند که اینجا مولانا چه میگوید. همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید بر آثار شد. چند گامش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. چقدر زیبا و چقدر کامل داره تشریح میکنه مطلب رو. مولانا میگوید ابتداعاً صیادی که در طلب آهوست رد پای آهو رو دنبال میکنه، چون هنوز دور هست از مقصد و از مراد دور هست. وقتی که شما در فاصله خیلی زیاد و دور حرکت میکنید، چاره ای ندارید الا اینکه چشم بر زمین داشته باشید، آیات و آثار رو ببینید. You know what I'm talking about. در ابتدای دینداری کار بر این وضع هست. دیندار چشم بر زمین داره، آسمان رو نگاه نمی کنه. این دینداری مبتدیان هست. مولانا می گوید مبتدیان همیشه دنبال آثار حرکت می کنند، به آیات نگاه می کنند. حالا مولانا میگه وقتی که شکارچی چند گامی برداشت، نزدیک تر شد به شکار، به ناگهان دیگه رد پا رو رها میکنه، دیگه عنایتی به آثار نمیکنه. البته رد پای آهو برای نشان دادن راه وسیله خوبی هم هست، اما در ابتدای کار، نه برای همه جا. هرچه که شکارچی در این طریق به دنبال آهو گام بیشتری برمیداره، هرچه به آهو نزدیکتر میشه، دیگه رد پا نیست که شکارچی رو هدایت میکنه، بلکه بوی دلاویز ناف آهوست. یعنی اینجا دیگه عطر ناف آهوست که دلالت میکنه به آهو، نه رد پا. یعنی دیگه رد پا دلیل آهو نیست، بوی ناف دلیل متقینتریست، دلیل محکمتریست بر وجود آهو. حالا مولانا میخواهد نتیجه گیری های خودش را از این داستان بکنه. چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زان گام در کامی رسید. رفتن یک منزلی بر بوی ناف، بهتر از صد منزل گام و طواف. میگوید انسان در ابتدای سلوک معنوی با مرکب دلیل و استدلال راه میپیماید. ابتدای کار یادتون هست؟ وقتی تازه دیندار شده بودین همش سوال میکردید، من چرا باید نماز بخونم؟ چرا باید حتما 2.5% زکات بدم؟ چرا نمیدونم باید یه بار؟ همش سوال آدم دیگه، نه این سوال، دلیل میخواد، استدلال باید باشه. این دقیقا وصف اون شکارچی هست در ابتدای رفتن به دنبال آهو. حالا مولانا میگوید برای اون مبتدی البته این مرکب دلیل و استدلال شایسته هست. در این حال این گونه دینورزی حرکتی است تقلیدی و تعبدی، بدون شک ما رو نمیتونه واصله به مقصود بکنه. اما هنگامی که در وادی دینورزی مقداری پیش رفتیم، وقتی که معشوق روی نمود، دیگه ذوق و اشتیاق در دل ما پدیدار میشه و بقیه راه رو تا وصول به مقصد عاشقانه میپیماییم و نه عالمانه. یعنی از یک جایی به بعد دیگه علم دستگیری نمی کنه. از یک جایی به بعد برای رفتن و تیز رفتن حاجت به یک وسیله و یک مرکب مناسب تری هستیم. البته سالک باید از وجود نشانه های راه و اون رد پاها شاکر باشه، اما روان شدن از پی بوی دلارام معشوق ذوق دیگری می خواهد و مجذوبیت بیشتری رو به دنبال خودش داره. سخن به اینجا رسید، اجازه بدید که یک گریزی هم بزنیم به دو نوع دینداری و دو نوع دینورزی. دینورزی مجذوبانه و عاشقانه با دینورزی عالمانه هم متفاوت هست. حالا اون تقلیدی فقیهانش به کنار، دینداری عاشقانه و مجذوبانه با دینداری عالمانه هم متفاوت هست و باید به این تفاوت اذعان کرد و معنای این تفاوت رو هم به نیکی دریافت. استشهاد میکنم به داستان معروف موسی و شبان در مثنوی. همه با این داستان آشنا هستید و من فقط یک بخشی از اون رو که به مسئله مجذوبیت عاشق و نوع سلوک عاشقانه در دین داره کفایت میکنه و به همون جا خودم رو محدود میکنم. مختصرا عرض کنم برای ریفرش کردن ذهن شما. در داستان موسی و شبان اینطور آمده که شبانی داشت با خداوند سخن میگفت و میگفتش که من خداوند تو رو خیلی دوستت دارم، خیلی عاشقت هستم و اینقدر دوستت دارم که دوست دارم شپشهاتو بگیرم، نمیدونم با شانه موی سرت رو شانه کنم. اینها رو داشت با میگفت زیر لب با خداوند سخن میگفت، ناگهان موسی کلیم علیه السلام در میرسه، به سخن شبان توجه میکنه، بعد میگوید که این مرد چی داری تو میگی؟ این عراجیب چی هست؟ مگر خداوند نعوذن بالله گوسفند هست که تو میخوای شپشهای او رو بگیری، موی سر او رو شروع کنی؟ این چه طریقه حرف زدن با خداست؟ همونطور که میدانید شبان مایوس و ناامید میشه، رو به بیابان میذاره. البته این تخیل مولاناست، that is imagination. در اون حین ملک بر موسی علیه السلام نازل میشه و میخواد متنبه کنه پیامبر خداوند رو که ما تو رو فرستاده بوده بیند برای وحث کردن، تو برای وحث کردن آمدی نه برای فحث کردن آمدی. میگه موسی میگه تو فراموش کردی اصلا روز اول ما تو رو واسه چی فرستاده بودیمت. این درس من و شماست در قرن 21 ما در تبلیغ دین. میگوید که تو رو ما فرستاده بودیم که دست خلق رو بگیری در دست ما بگذاری. او که این شبان که آردی دستش تو دست ما بود تا که بیون کشیدی، به خاطر اینکه لفظش ناسواب بود. حالا و بعد موسی علیه السلام متنبه میشه و برمیگرده به طرف شبان و در همین حین باز دوباره به او آموزش داده میشه از طریق وحی. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشر نیست. آداب دانان منظور احکام دینی است دیگه. میگه اونهایی که حقیقتا دین رو در احکام خلاصه کردن، خب طبیعتا دینداری خاص خودشون رو دارن. در باب احکام البته میشه سخن گفت که اگر کسی به این شکل عمل نکنه باطل هست، مثلا وضوش اگر به این شکل نماز نخونه نمازش باطل هست، اون سخن مطبوعی است، سخن درستی است، ولی درستیش به خاطر این هست که در باب احکام داریم سخن میگیم. سوخت جان و روانان دیگرند، میگه اون کسی که جانش در طلب ما سوخته، اون که عاشق ماست، میگه اون دیگه با یه معیار دیگه‌ای باید احوالش رو بررسی کرد، اون با یک معیار دیگه‌ای باید دیانتش رو سنجید. تو باید توجه داشته باشی به این. عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشر نیست. میگوید که موسی این شبان ویران شده از عشق ما. شما مالیات تکسیشن رو از ده آباد میگیرن، ساختمان خراب که سازش مالیات نمیگیره که. او دلش از عشق ما ویران هست، سوخته ماست، اون دیگه آبادی به شکل ظاهر نداره که تا از او بخوای خراج و عش بگیری. نکته ای که مولانا میخواد آموزش بده و بسیار پر اهمیت این هست که بیان شبان در مقام توصیف خداوند البته ناقص و نتراشیده هست، اما در عمقش حکایت از عشقی خالص داره. خداوند هم در نهایت به سوز دل و جان سوخته مؤمن می نگرد، نه به قدرت بیان و سخنوری او. عشق و ایمان به قول مولانا بر دل می نشیند نه بر زبان. یعنی شما دیگه ایراد نگیرید که چرا مسیحی ها به اون اشکال خاص با خدا سخن میگن، بودایی ها با اون شکل دیگه. ایمان بر دل می نشیند نه بر زبان. اگر بر زبان می نشست بیان حجت بود، چون که عشق بر دل می نشیند سوختگی دل حجت هست در اینجا. و بعد خداوند به موسی میگه برو از پی شبان و به او مژده بده، هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هرچه می خواهد دل تنگت بگو. کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی دست و جهانی در امان. چقدر لطیف و چقدر رفیع میگوید که حقیقتاً آنچه که شبان در مقام توصیف خداوند میگفت کفر بود، اما وقتی به دل او نگاه میکنی حقیقتاً مؤمن بود. به عبارت دیگه مولانا میگوید که میشود کسی در بیان کافر باشد در روان مؤمن. از کفر زبان کفر دل مراد نخواهد شد. اینها با هم یکی نیستن. میگه خیلی موقع ها بیان ناقص هست. درک میکنید مولانا چی میگه؟ میگه همه ماها در نهایت یک شبانی بیش نیستیم، فکر میکنیم موسی هستیم، اونهایی که به دیگران خورده میگیرن که come to me let me explain who God is، come to me let me introduce you to the one and true religion of the world. این همین حکایت شبانه دیگه. ما داریم ادواتوار موسی را در میاریم با شبانهای زمان خودمون. مولانا میگوید که حقیقتا تک تک ماها شبانی بیشتر نیستیم، کافیست موسی در برسه و شبانیت خودمون رو به خودمون توجه بده. آموزش رفیع مولانا این هست که شبان از جنس بندگان مجذوب و حیران بود. شبان از جنس بندگان مجذوب خداوند بود. او حیران شده بود در خداوند. حیرانی مقامی خاص هست. در مقام حیرت البته آدمی سخنهایی میگوید که کفرآمیز هست. گفته های حلاج رو همه می دانید، انا الحق، یا گفته های معروف با یزید بسطامین و سبحانی ما اعظم و شأنی. انشاءالله در نوبت های آینده در باب مسئله فنای فلاح برای شما سخن خواهم گفت. اما انا الحق گفتن حلاج سبحانی ما اعظم و شأنی با یزید رو باید اینگونه فهمید که حقیقتا در مقام حیرت می توان سخنی گفت که کفر آلود به نظر برسه. اجازه بدید یک چند دقیقه هم در باب مفهوم حیرت سخن بگم برای شما. حیرتی که اینجا مولانا آموزش میده، در انگلیسی ما میگوییم perplexity. در جایی مولانا آموزش میده که میگه اون کسانی که در وادی دین گام فراوان برداشتن، دیگه اون دوران ابتداییشو طی کردن، به نیکی میدانند که دین در عالی ترین سطح ممکنش حیرت های انسان را افزون می کنه. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. میگه دین، Are you with me? This book is not an encyclopedia. برای مبتدیان این گونه البته هست که فکر می کنن با یه دائره المعارف مواجه شدن، اما اونهایی که گام فراوان برداشتن میدانند که این کتاب نیامده پاسخگوی همه سوالهای روزمره ما باشه، آمده حیرت ما را افزون کنه در جهان. این که به آسمان بنگریم و متحیر بمانیم. دین در عالی ترین سطح ممکنش حیرت آدمی رو فراوان میکنه. حالا مراد مولانا از حیرت و حیرانی شبان جهل او نسبت به قوامز خداشناسی و الهیات نیست. ببینید اساسا حیرت با جهل و تشویش و در هم ریختگی فکری خیلی تفاوت داره. جهل هنگامی رخ میده که ما از یک امری بیخبر هستیم، خبرش هنوز به ما نرسیده، یا اینکه فی المثل در میان چند تعریف برای یک موضوع سرگردان موندیم، اما با یافتن خبر صحیح یا با تعریف درست اون جهل ما مرتفع خواهد شد. اما حیرت هنگامی رخ میده که ما با امری مواجه میشیم که در قالب مفاهیم قابل توصیف نیستند، یعنی از بن مفهوم ناپذیرند، سید مفاهیم نمیشن، از قرار گرفتن در قالب مفهومی گریزان هستند. حیرت در جایی نمود پیدا میکنه که ما اون موضوع رو درک میکنیم و در عین حال ناتوانی ذهن و زبان رو از کشیدن بار اون هم درک میکنیم. یعنی دو درک در آن واحد، هم موضوع داریم درک میکنیم و هم میفهمیم که به طور کامل نمیتونیم درکش کنیم و اون یافته ها و ادراکاتمون رو هم بر زبان نمیتونیم بیاریم. سوختن از همینجا ناشی میشه، سوختن عاشق از اینجاست که احوالی بر او میگذره که نمیتواند با دیگران در میان بگذارد، دیگران درک نمیکنن. مولا امیرالمومنین میگویند که در نیمه های شب در اون دوره 25 ساله سکوتش به بیابان میرفت، سر در چاه میکرد، گریان بود، به خاطر اینکه در اطرافش هیچ کسی اونو درکش نمیکرد. He couldn't share with others what he was going through. عشق اینگونه با آدمی میکنه، اموری رو شما اول درک میکنید، یعنی برای شما امکان پذیر هست که با اون مواجه بشید، اما در این حال میدانید که اون امر سید کامل شما هم نخواهد شد. لختی او رو میگیرین، لختی او از شما فرار میکنه، مرتب در حال چالش با او هستید و بعد نمیتونید هم بر زبان بیارید اونچه که بر شما میگذرد. به هر حال مولانا میگوید این به مانند این هست که یک میهمان فربهی، یک میهمان چاقی به خانه عقل ما آمده، اما اون خانه برای پذیرایی اون مهمان تنگ هست، خیلی کوچکتره که اون مهمان رو بر خود در خودش جای بده. اصولا حیرت ما فوق عقل هست، نه ما دون عقل، ما فوق عقل هست. عقل هنوز سر جای خودش هست، اینطور نیست که آدم حیران عقل نداشته باشه، عقلش هنوز سر جای خودش هست، ولی او با اموری مواجه شده که اون امور درکشون در بالای عقل قرار میگیره. خواهران و برادران، امور عالم بالا، امور عالم ماورای طبیعت و در رأس اونها خداوند همگی اینگونه هستند، حیرت افکنند، فقط در آدمی ایجاد حیرت میکنند. شما در مرز طبیعت و ماوراء الطبیعه امور قدسی رو درک میکنید، اما مفهوم سازی و توصیف کشفیات بسیار مسئله ساز هست. یکی از معانی معراج پیامبر یعنی همین، یعنی او به جایی رسیده بود که یک پا در طبیعت داشت، یک پا در ماوراء طبیعت، یک چشم بر عالم طبیعت داشت، یک چشم بر عالم ماورای طبیعت، یک چشم به عالم شهاده داشت، یک چشم به عالم غیب داشت، هم ظاهر عالم رو میدید هم باطن عالم رو. هر وقت که شما در چنین وضعیتی قرار بگیرید متحیر میمانید که what is it that is happening to me، متحیر میمانید، نمیتوانید بگویید، میدانی چیزی داره بر شما حادث میشه، میدانی که داده تخیل شما نیست. در جای دیگه داستان فرود آمدن ملک بر حضرت مریم علیه السلام و خدمتتون گفتم، در قرآن کریم هم آمده که حضرت مریم در رودخانه‌ای داشت استحمام میکرد، در همون لحظه ملک بر اون نازل میشه. حضرت مریم میترسه و میگوید که انی اعوذ بالرحمن، من از تو به خداوند پناه میبرم. ملک به زعم مولانا پاسخ میده که من از همون جایی آمدم که تو میخواهی به اونجا پناه ببری، من همون کسی هستم که تو در لحظات سختی زندگیت به او اهتمام میبرزی. حالا اینجا مریم حقیقتاً به جایی رسیده بوده، امری رو باشه مواجه بوده که هم ابجکتیو بوده هم سابجکتیو. ابجکتیو بوده از این حیث که زاده توهم او نبوده، با امری مواجه شده بوده که تمام وجود او رو کاملاً در بر گرفته بوده، میدانسته تخیلش نیست، اما هیچ به یک معنا هم ذهنی بوده، چون هیچ کس دیگه‌ای ملک رو نمیتوانسته ببینه. یعنی در آن واحد مقوله‌ای که هم ابجکتیو هست و هم سابجکتیو. ببینید امور عالم بالا همه این گونه هستند، اموری که در ماورای این طبیعت هستند، در ماورای ظاهر جهان هستند، از این گونه هستند، به ذات حیرت افکن هستند، به ذات مدار هم به ذات حیرت افکن هستند. بله، نه اینکه حیرت زا باشند، نه اینکه حیرت ها را از ما بگیرند، بلکه بر حیرت‌های ما می افزاین. ببینید عارفان ما همچون مولانا معتقد بودند که ما نمی‌توانیم نسبت به عالم بالا و در صدر اونها نسبت به خداوند بیان درخوری داشته باشیم. به همین، نه به این دلیل که فقط زبان ما نارساست، بلکه به این خاطر که زبان عرفی common language برای بیان چونی ها و کیفیت ها ساخته شده. وقتی که ما به عالم بیچونی میرسیم، کمیت زبان لنگ میشه، چرا که اساساً این زبان برای اون عالم وضع نشده. این زبان عرفی خلق شده برای امور عالم پایین، برای اموری که در عالم طبیعت حادث هستند، نه اموری که در عالم ماورای طبیعت یا امور باطنی قرار می گیرند. به همین سبب مولوی تاکید میکنه که باید از مثال و تمثیل استفاده کنیم، اونچه که در انگلیسی میگوییم متافور یا پارابل. اجازه بدین دو سه تا از این نمونه‌ای برای شما بگم که خوب کاملا درک کنید مراد عارفان ما این چی است که این زبان برای اون عالم وضع نشده. در ماه‌های گذشته فکر می‌کنم این سخن رو در حول یک مبحث دیگه‌ای برای شما عرض کردم، انشاءالله که بورینگ خسته کننده برای اونایی که در این جلسات هم بودن نباشه، اما چون ربط وثیقی با صحبت امشب داره من این نمونه‌ها رو دوباره تکرار می‌کنم. ببینید برای یک نمونه از حافظ خواهم گفت، یک نمونه از سعدی و یک نمونه هم از گفتار مولانا در باب امور عالم بالا و اینکه اینا چگونه دریافته بودند که این زبان در بیان قاصر هست. عارفان ما خواستند که آموزش بدن که در جهان یک وحدتی وجود داره در ورای این کثرت‌هایی که ما می‌بینیم. می‌خواستند تبیین کنند که این کثرت‌های ظاهری صورت‌ها در جهان از کجا نشأت می‌گیرند. سوال این بوده که آیا این کثرت‌ها و مالتیپلیسیتی که ما در جهان می‌بینیم، مثل کثرت بین ادیان، کثرت بین پدیده‌های مادی، این که ما فی المثل سنگ داریم، انسان داریم، آب داریم، هوا داریم، این کثرت‌هایی که در عالم بیرون وجود دارن، آیا اینها به ذات هستن؟ یعنی آیا واقعا این کثرت ها قائم به خود وجود دارن یا اینکه در پشت این کثرت ها یک وحدتی نهفته است و پدیده های عالم از یک منبع آب میخورن؟ این یه بحثی بوده. رأی عارفان مسلمان این هست که به تبع آراء قرآن کریم ما در جهان یک توحید داریم، یک وحدت داریم. Everything is derived from one. توحید عارفانه همین هست که انشاءالله در ماه آینده برای شما توضیح خواهم داد. توحید در نزد عارفان فقط این نیست که خدا یکیست، یعنی وجود فقط یکیست. یعنی فقط خداوند به ذات وجود داره، هیچ چیز دیگه در عالم غیر او وجود نداره. همه موجودات دیگه بالعرض وجود دارن، وجودشون به توفیل اوست. اگر اون نمی بود اینها هم وجود نداشتن. این کسرت ها ظاهری هستن، کسرت ها در عالم حقیقی نیستن. حالا برای تشریح وحدت نهفتهی که در پشت این کسرت ها وجود داره، عارفان ما از تمثیل آینه استفاده کردن، میرور. به این سخن حافظ خوب توجه کنید، از مثال آینه استفاده میکنه برای این طرح این مطلب کلیدی، وحدت نهفته در پشت این کسرت ها. حسن روی تو چو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. حافظ میگوید که گویی در مقابل خداوند آینه های متعددی قرار دادند و خداوند در هر آینه به قامت، به رنگ و به تناسب همون آینه تجلی میکنه. اگر شما یک آینه کوچک انقدری در مقابل خداوند قرار بدید، فقط خداوند به همین اندازه در آینه تجلی میکنه. سایز آینه رو بزرگتر کنید، بیشتر خداوند در اون متجلی میشه. یک آینه حتی بزرگتری در مقابل خداوند قرار بدید، نمود و جلوه بیشتری از خداوند در اون منعکس میشه. This is not a bedtime story. He's talking about human heart. دل آدمیان هم همینطور هست. دل کوچک محبت کمی درش جای میگیره، فقط محبت خودش و خیشانش. دل که بزرگتر شد، هم پتنان هم درش جای میگیره محبتشون. خیلی که بزرگتر شد، محبت همه انسان ها در او جا میگیره. قدری بزرگتر شد، محبت همه موجودها در او جا میگیره. ببینید عرفان اسلامی همه آموزه هاش با هم ارتباط وثیقی داره. به هر حال خداوند در هر آینه‌ای به اندازه همون آینه تجلی میکنه، اما سخن اینجاست که تجلیات مختلف همه بر میگردد به یک موجود واحد. یک موجود واحد با منیفیستیشن های متکثر و متعدد، یک تجلی کننده که در هر جا به مقتضای مقام و به تناسب مورد چهره ای نموده است. سر کثرت ادیان از همین جا میاد، سر کثرت انبیا در همین جا میاد. خواهران و برادران، همه انبیا الهی نه خداوند رو یک گونه میفهمیدن و نه در معنای اخصش یک دین آورده بودن. دین انبیا متأثر از تجارب شخصی خود اونها بود. مسیح علیه السلام آنگونه که خداوند رو تجربه میکرد منطبق نبود با تجربه موسی علیه السلام. این قرائت عارفانه از بعثت انبیا هست. یک خداوند هست، حتی در انبیا به گونه های متعدد و متکثری تجلی پیدا میکنه. یعنی حقیقتاً دشوار هست که ما درک کنیم که موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و محمد ابن عبدالله علیه السلام همگی یک گونه با خدا مواجه شده بودند. مواجهه اونها متأثر از احوال خودشون هم بود. یعنی اینکه ما آدمیان هم حقیقتاً مواجهمون با خداوند متکثر هست و یک گونه خداوند رو درک نمی کنیم. به هر حال نتیجه ای که عارف ما و حافظ میخواهد از این سخن بگیره این هست که همه کسرت هایی که شما در جهان میبینید در نهایت به یک وحدت منتهی میشه. اما یک نمونه هم برای شما بیارم از سعدی. سعدی یک سخن بسیار لطیفی داره که میگوید: گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. ببینید اینجا سعدی میخواهد توصیف کنه یک امر لا محاله رو، یعنی امری که وقوعش غیر ممکن هست. خب خیلی سخته برای ما که امری واقع بشود اما وقوعش غیر ممکن باشه. This is just beyond comprehension. حالا سعدی میخواهد بگوید No, this is real. I just cannot express it. You have to experience it. ببینید تا شما تجربه نکنید نمیتونید درک بکنید من چی میگم. وقتی که عارفان میگوین عشق تجربه کردنی است، آموختنی نیست، مرادشون همین است که شما تا تجربه نکنید نمیتونید در قالب مفاهیم اینها رو بیان کنید. حالا سعدی میگوید که گفتن شکایت و بیان غم دل با محبوب کاریست نشدنی، همین که در محضر محبوب نشستی همه غمها رو فراموش میکنی و لذا در فراموشی غمها دیگه تو چی داری که به محبوبت بگی؟ و اما از مولانا بگوییم، مولانا هم یک سخن لطیفی در باب محبوب و معشوق ازلی داره. میگوید که برای عقل تصور موجودی که از جا فرار میکنه خیلی دشوار هست. Do you follow what I'm saying؟ برای عقل خیلی ثقیل درک کردن این که یک موجودی از جا فرار کنه، چرا که بنا به تعریف موجود همواره جا داره. مولانا میخواد بگه که خداوند در هیچ جایی جا نمیگیره در حالی که موجود هم هست. بله خب خیلی دشواره بیانش دیگه که خداوند موجود باشه اما در هیچ جایی هم جا نگیره. مولانا هم مثال استفاده میکنه از یک تمثیل زیبا. جای سوز اندر مکان کی در رود، نور نامحدود را حد کی بود. تعبیر جای سوز بال خود مولاناست، چقدر رفیع و چقدر زیبا. میگوید جای سوز موجودی هست که خاصیتش این هست که جا و مکان خودش رو ویران میکنه، جای خودش رو میسوزاند و از بین میبرد. به چنین موجودی هیچ وقت جا نمیتوان داد، هرگاه جایی براش تهیه کردید به مجرد اینکه او ظهور یافت و در رسید جای خودش رو نابود میکنه. یک پارادوکس در این موجود وجود داره. پارادوکسش هم این هست که جای خودش رو از بین میبرد و لذا بیجاست، جایی از پیش خود نداره. خداوند یک موجود جای سوز و تصور سوز هست. شما هر تصوری از او بکنید همان که او در رسید اون تصور رو می سوزاند. در تصورها محدود نمیشه، در تصورها جای نمیگیره، نمیتوان او رو در مفاهیم گنجانید. وقتی که شما در نمازهای یومیه میگویید ولم یکن له کفوا احد، nothing equals him، یا فیلمثل در قرآن کریم میخوانید لیس کمثله شی، هیچ چیز مثل او نیست، مراد همین هست. مولانا میخواهد همین آیات رو برای ما تفسیر کنه که او موجود هست، همه چیز نشان از او دارد، همه چیز آیت اوست، اما هیچ آیتی او نیست، هیچ آیتی او نیست، هیچ نشانه ای او نیست، او در ورای این آیت هاست. این برای باز کردن چشم دیندار هاست که آیات رو با او یکی نگیرن. از همین روز که میبینید ما تسبیح خداوند رو میگوییم، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده. معنای اساسی و فلسفیش این هست که ما هرچه در باب تو میگوییم تو هنوز منزه از اینها هستی، تو پاکتر از تصورات ما هستی، ما هرچه از تو تصور میکنیم در شأن تو نیست. این یاداوری، این مطلب خطیر به خود ما مسلمان هاست، a constant remembrance, a constant reminder، که یادمون باشه هر چه در باب خداوند میگوییم او نیست، او در ورای این گفته هاست، او در مفهوم جا نمیگیره. Your God cannot be contained in a doctrine. درگیری اساسی الهیات اسلامی با الهیات مسیحی دقیقاً در همین هست. اینکه مسلمان ها به درستی میگویند مسیح رو پسر خدا دانستن کفر است، مراد همین هست که وقتی که شما میگویید خداوند در مسیح علیه السلام تجلی تام و تمام کرده، میگویید که اون نامحدود در یک محدود جای گرفته و این کفر است. وقتی که ما تسبیح خداوند رو میگوییم او رو منزه میدانیم از هر گونه توصیف و تفسیری. به هر حال خواهران و برادران، مراد مولانا این هست که سخن گفتن از جایی و چیزی که مثل و مانندی ندارد باعث میشه که کلام و بیان آدمی تقریبی بشه. It's just an approximation. You can never with any precision talk about God. This is all an approximation. به خاطر همین هم هست این قرآن چقدر زیباست، میگه شما فقط آیه هایی نشانه هایی از او رو میبینید. It's just an approximation. هیچ وقت آیه رو منطبق بر خود او نگیرید. به هر حال مولانا هدفش این هست که زبان عرفی ما مرکبی نیست که بتوانیم مقولات رفیع عالم بالا رو در خلال اون تشریح کنیم، احوال درونی و پرپیچ و تاب آدمیان رو، به خصوص احوال عاشقان رو، نمیتوان با دقت بر زبان عرفی، بر مرکب زبان عرفی حمل کرد. لذا مولوی ها تنها راه برونشوی که برای بیان اندیشه ها و کشفیاتشون داشتن راه تمثیلات و تصویرات بوده، ویژوالایزیشن. از همین روز که در قرآن کریم وقتی از بهشت سخن میاد ویژوالایز میکنه برای شما احوال اهل بهشت رو، برای که we are all visual creatures. شما هیچ وقت فکر نکنید بهشت حقیقی بهشتی است که در قرآن کریم تصویر شده. اینها تمثیلاتن، اینها تصویراتن، از باب تقریب به ذهن هستن. جهنم هم همینطور هست. به هر حال مولانا ها همواره اندیشه ها و مکاشفاتشون رو تصویر می کردن برای تقریب به ذهن، و از همین روز که میبینید مولانا قصه و داستان در مثنوی فراوان میگوید. محدودیت و تنگنای زبان عرفا را وادار میساخت که عبارات و اشارات استفاده کنند و آن بیمثل رو با مثال معرفی کنند. لیس کمثله شیء، اون بیمثل رو با مثال و تمثیل و تصویر به ما معرفی کنند. این رو در جای دیگه هم گفتم، دوباره اشاره میکنم. مثال تمثیل یعنی زبان اشارت. کار و فانکشن مثال اشارت کردن هست، عبور دادن و ارتفاع بخشیدن هست تا ما از اونها در بگذریم و به واقعیتی که مثال به اون اشاره داره پی ببریم. داستان بودا رو خاطرتون هست؟ عرض کردم بودا چه آموزش میداد به پیروانش؟ میگفتش که وقتی من با انگشت به ماه اشاره میکنم شما به انگشت دست من نگاه نکنید، به ماهی نگاه کنید که انگشت به اون اشارت دارد. یعنی ما آدمیان علل عموم در اشارتهای انبیایمون در جا میزنیم. ما چشم فقط به انگشتان انبیایمون داریم، نه اون چیزهایی که انگشت انبیا به اونها دلالت میکنند. انگشتان انبیا به او راهنمایی میکنند. به هر حال این اشارات فقط مقدمه‌ای هستند، وسیله‌ای هستند، برای این هستند که ما رو عبور بدن، یک معبری بیشتر نیستند. با این ابیات مولانا سخنم رو خاتمه میدم. همه اوصاف، ادراکات و تصوراتی که ما از خداوند و امور عالم بالا داریم اشاراتی بیش نیستند. باید از این تصویرها و پوسته ها درگذریم، باید پوسته رو ازش فراتر بریم. اگر که کسی خواهران و برادران در الفاظ و معانی متعارف کلماتی که برای خداوند به کار میبره در جا بزنه دچار محجوبیت شده، یعنی همین کلماتی مثل الجبار، الرحمن، الرحیم، اگر ما در لفظ اینها بمانیم و اونها رو اشارتی بر او نگیریم، اینها خودشون حجاب خواهند شد، نه اینکه حجابی رو از روی خداوند بردارن، ما دچار محجوبیت خواهیم شد. به هر حال عارفان ما به نیکی دریافته بودند که خداوند سر هست، He is a mystery. در لسان فرنگی ها، در لسان انگلیسی زبان ها عرفان رو چه میگوییم؟ میستیسیزم، از ریشه لغوی میستری میاد. برای فرنگی ها خداوند سر هست، He is a mystery. البته میدانید که برای عارفان ما عرفان یعنی معرفت، نه خود سر بودن خداوند، و این یک تفاوت لطیفی هم بینش هست که انشاءالله در یک فرصت دیگه برایتون شرح خواهم داد. یعنی عرفان اسلامی is not mysticism the way westerners understand it، ولی ما به هر حال لغت دیگه هم نداریم، به هر حال mysticism استفاده میکنیم. عارفان ما به نیکی دریافته بودند که خداوند سر هست و در سلوک معنوی و مکاشفاتشون اسراری رو از حق یافته بودند که نه زبانشون توان بیانشون رو داشت و نه در هر کوی و برزنی شایسته بود که اون کشفیات رو بیان کنند. فقط برای خواص میگفتند، فقط برای محرمها میگفتند. این صحبتها برای نامحرمان نیست. سخنهای بنده که اینجا میگم حقیقتاً برای نامحرمان نیست. کسانی ممکنه از این سخنها سوء تعبیر فراوان کنند، اونها اگر نشنوند بهتر هست. یعنی ممکن است همین نماد یومیش هم به خاطر همین سخنها ول کنه، یعنی فکر کنه که مراد امثال بنده این هست که حالا چون از طرق الله کسرت داره پس همه دینها یکسانند و هیچ کدومشون درست نیستند. بسیاری اینطور این سخنها رو میفهمند. حالا عرفای ما آموده بودن آموزش بدن به خود ماها که اون اسرار حق رو در هر جا نباید بازگو کرد، برای مستعدان باید گفت، برای محرمان باید گفت. این سخنها برای نامحرمان نیست. هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. عارفان که جام حق نوشیده اند رازها دانسته و پوشیده اند. بر لبش قفل است و بر دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. خدا رحمت کنه مولانا رو. با این ابیات مولانا عرایزم رو در خصوص اوصاف عشق پایان میدم و به حول قوه الهی در نوبت بعد توحید از منظر عارفان مسلمان رو با هم دنبال خواهیم کرد. خداوند بزرگ رو میخوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بگشاید. بار الها به ما توفیق مجاهده با نفس اماره رو عنایت بفرما و توفیق یافتن شفقت بر خلق رو هم به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون و متشکرم.